جشنواره موسیقی فجر که همکارانمون تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنن، انشالله که مورد پسند و توجه شما قرار بگیره.
ساز بانگ مروری بر 34th جشنواره موسیقی فجر.
سرآغاز نوری، تو سرانجام دنیا، دانش دانه در خاک، رویش سبز گلها، ای شروع عقاقی، ای سرآغاز باران، قبله آبی آب، آفریننده نان، ای سلام دوباره، ای صدای همیشه، اول و آخر من، ای خدای همیشه. سلام، سلام، سلام. شب یکایک که شما ارجمندان شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو به خیر و شادی باشه. همان گونه که در شب‌های گذشته نیز در محضرتون آماده بودیم، به لطف پروردگار که عنایت داشت به گروه برنامه ساز رادیو گفتگو، توفیق پیدا کردیم در محضرتون باشیم و در واقع صدای ما از محل برگزاری 34th جشنواره موسیقی فجر پخش میشه در تالار وحدت که در شب‌های گذشته در سانس‌های متعدد شاهد هنرنمایی و ارائه شاهکارانه اساتید بودیم و مخاطبین که من به تعبیر خودم گفتم پیشکی هیچ نفس اضافهی نمی دمید و سراپا همه گوش بودن و با دقت این موسیقی رو به گوش جان می شنیدند. خوشحالیم از اینکه در بخش اول صحبت همون یک بخش پژوهشی داریم، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. شناخت موانع، آسیبها، مشکلات و ارائه راهکارها، هماندیشیها و گفتمانهایی که این بار برخلاف سالهای گذشته از طریق تریبون رادیو گفتگو به شکل سراسری و زنده در سرتاسر ایران پخش میشه تا هنرمندان سایر شهر و استانها نیز بشنون، گوش کنن، ارتباط برقرار کنن. و من فکر میکنم دیگه داره تمام میشه اون دوره‌ای که ما جمع بشیم در یک آمفی‌تئاتر کوچیک و خودمون برای خودمون یه گفتگوهایی داشته باشیم و در نهایت خروجی‌هایی که حالا در مقالات چاپ بشه یا در برخی از جاهای علمی راجبش صحبت بشه. دیگه الان این محافل وارد رسانه‌های جمعی شدن، مردم مخاطب هستن، مردم صاحب نظرن و مردم هم همانند متخصصان در اندازه‌ای که خودشون دانش دارن میان و رأی نظرشون رو اعلام میکنن. امروز 27 بهمن ماه، هوای تهران سرد و اما این روزها گرم به لحاظ هم جشنواره تئاتر فجر هم به لحاظ جشنواره موسیقی فجر. تا لحظاتی دیگر همراه میشیم با صحبت‌های آغازین جناب آقای رضا مهدوی، دبیر محترم بخش پژوهشی جشنواره موسیقی فجر.
Oh,
به این موسیقی زیبا که آدم دوست داره شعر خونده بشه و این موسیقی نواخته بشه و همچنان خیلی دلانه غرق بشیم در فضا و آسمان موسیقی پرمحتوا، موسیقی اصیل و موسیقی به نظر من کاملا علمی و درست ایرانی. آقای رضا مهدوی سلام علیکم، شب بخیر قربان.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان بسیار خوب و خدمت مهمانان گرانقدر جناب آقای دکتر اسماعیل بنی اردنان و سرکار خانم دکتر نکیسا هدایت‌زاده، که موضوع امشب ما خانم جعفرزاده تأثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در موسیقی ایران هست. بله. در چهارمین شب گفتمان 40 سالگی 34 جشنواره موسیقی فجر.
بله، خیلی اعداد پشت سر همه گفته شد، ولی اجازه بدید من بگم که جناب آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان که توفیق داریم در محضرشون باشیم، استاد محترم دانشگاه، محقق و پژوهشگر و رئیس دانشکده مطالعات عالی هنر هستند، و سرکار خانم دکتر نکیسا هدایت زاده مدرس محترم دانشگاه و یک چهره بسیار جوان که در حیطه موسیقی ماشاءالله سرآمد هستند و دانش آموخته و حالا که دیگه دارن تدریس هم میکنن. من اجازه بفرمایید یک سلام و احوالپرسی با دوستان داشته باشم و
بفرمایید
کلام رو به شما بسپاریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم.
هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. حالا انشالله آقای دکتر قراتر و بلندتر صحبت خواهند کرد. خانم دکتر
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما آقای مهدوی.
خب با اجازهتون بحث رو شروع میکنیم، از زمان حداکثر استفاده ببریم. بحث تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی جوانب زیادی داره، یعنی از هر زاویه میشه ورود پیدا کرد بهش، چرا که تحولات فرهنگی زیرساخت‌هایی داره و ما برای رسیدن به یک توسعه پایدار در کشورمون که کشور رو به توسعه محسوب میشیم، قطعاً مباحث فرهنگی که ریشه تاریخی گسترده و طولانی مدتی داره نسبت به دیگر کشورها، شرایط کشور ما رو نسبت به دیگر کشورهایی که توسعه یافتن دوچندان میکنه و پررنگتر میکنه، و ما هر آنچه که در رابطه با علم و صنعت و دانش و پزشکی و کشاورزی بخوایم پیشرفت بکنیم حتما یک پیوست فرهنگی نیاز داره، که ما امشب میخوایم از شما بزرگواران رؤوس مختلف و شاخه های مختلف برای رسیدن به تحولات فرهنگی و اجتماعی که منجر به این بشه که موسیقی ما هم که بخشی از خرد فرهنگ ها و کلان فرهنگ های آیینی و ملی و دینی ما محسوب میشه، ببینیم در کجای کار هستیم در این سالها. طبیعتا باید یک بررسی قبل از انقلاب داشته باشیم و همینطور یه بررسی در این 40 سالگی. آقای دکتر بنی اردن شما موافقی صحبت بفرمایید شروع کنیم؟
خانم دکتر شما
بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی میدونم که خدمت شما هستیم
بزرگواری،
و چند دقیقه در باب فرهنگ و تأثیرات فرهنگ، اهمیت فرهنگ خصوصا در سرزمین ما که در جهان به این نام معروفه. من قبل از هر چیز میخوام بگم اولا فهم و استنباط ما از فرهنگ چیه. خب اونجور که مشخصه فرهنگ در نزد ایرانیا و اون مصداق مادی فرهنگ که هنر هست، یه جور تاریخ تلاش معنوی مردم این سرزمینه که تقریبا احوال روحی و بیانگر فهم و درک او از هستی رو نشون میده. بله. و اگه بخوایم تو یه جمله بخوایم بگیم، یه جور نسبت ما رو با رحمت الهی نمایش میده. ما چه نسبتی داریم با هستی که از نظر ایرانی ها توحیده، و نسبتی که با این هستی که ذات او در رحمت هست چه نسبتی داریم؟ این نسبتی که اسمشو گذاشتیم رحمت الهی، سازنده فرهنگ ماست، و فرهنگ به قول معروف نمادش در هنر مادی میشه و قابل لمس و فهمه. خب وقتی ما از هنر صحبت میکنیم در حوزه خودمون، داریم از یه همچی فرهنگی صحبت میکنیم. توی همچین دیدگاهی دیگه ما نمیگیم مسجد ساخته شده از خاک و مصالح و اینهاست، بلکه یه جور از دیانت خاکی صحبت میکنیم، داریم از یک معنویت دیگه ای صحبت میکنیم. خلاصه کلام این که فرهنگ که تجلی اون در هنر هست نشانگر اون بخش معنوی ماده است. از نظر ما عالم طبیعت و کلن موجودات یک بخش پنهانی دارن که اون بخش بخش معنوی ماده است و هنرمندان در طول تاریخ سعی داشتن که این بخش معنوی رو به نمایش بگذارن.
بله،
این یک نکته. نکته دوم، حالا هر جا که شما لازم دیدید قطع میکنید که
استفاده میکنیم، توضیحات خوب دارید میدید، بفرمایید
استفاده کنیم. بنابراین یکی از مهمترین مباحث این است که ایرانی ها از طریق هنر تونستند که اون معنویت یا اون معرفتی که نسبت به خداوند دارن از طریق هنر این رو وسعت بدن، پخش کنن، توضیح کنن یا به قول معروف همگانی کنن. بنابراین هنر دو جنبه داره در سنت ما. یکیش همون معانی فضیلت و جوانمردی و نیکوکاری و این هاست، ولی یک معنای حقیقیش کار هنر یک شور کشف از حقیقته. بنابراین تلاش ایرانی ها در حوزه هنر که مصداق فرهنگ هست این است که هنرمند چگونه پرده بر می داره، حجاب ها رو کنار می ذاره تا ما یک جور تقرب پیدا کنیم به معرفت خداوند. این اساس ریشه هنری ماست و در طول تاریخ هم همین بوده. وجه اشتراک همه هنرها از موسیقی گرفته، نقاشی گرفته یا هر حوزه دیگه هنر، اولا این است که همشون بیانگر حس وحدت هستند. یعنی در همشون از حیث معنا دعوت میکنن ما رو به یک توحید. در ساختار همین حس وحدت رعایت میشه. یعنی به عبارتی اگر ما به اصطلاح امروزی ها میگیم صورت و معنا در هنر چیه؟ معناش معرفت به خداست. یعنی هنرمند در سنت ما تلاش و سعیش اینه چگونه از طریق آثار هنری مردم رو یا مخاطب خودش رو وارد عالم دیگه‌ای، عالم معرفت کنه و نسبت او رو با این عالم برقرار کنه.
بله، این در حقیقت یک امت واحدهی تشکیل میشه.
همینه، اصلا رجوع به یک وحدته. این از نظر محتوا. از نظر ساختارم وقتی که ما میگیم هنر، هنر برای این که اون معانی، اون معرفت که یک امر معنوی است، وقتی اسم هنر میاد یعنی میاد در مرتبه ملموس و محسوس، یعنی مادی میشه برای اینکه دیگران ارتباط برقرار کنن. پس هنر از یک طرف داره حقایقی رو بیان میکنه به زبان ملموس، مادی و محسوس، یعنی بیان معنویت در مرتبه حس.
بسیار عالی.
لذا صحبت از فرهنگ، میخوام بگم مطالعات فرهنگ یا مسائل فرهنگی در سنت ما با اون چی که امروز در مدرن از فرهنگ گفته میشه، این توجه رو میخوام داشته باشم و این تأکید رو که یه تفاوتی وجود داره.
خیلی خوب توضیح فرمودید، استفاده کردیم. خانم هدایت زاده، بفرمایید که پیرو به صحبت‌های جناب دکتر، ما چه تحولاتی رو شاهد بودیم در این 4 دهه در رابطه با معرفت فرهنگ موسیقایی؟ حالا کلیت هنر رو اینجا ما بحث نداریم، بحث ما اختصاصاً موسیقی است. ما چقدر به جسم موسیقی پرداختیم، چقدر به روح موسیقی پرداختیم؟ همونطور که آقای دکتر بنی اردلان فرمودن، دو ساحت وجود داره و یک ساحت قدسی است که کاملا درونی است، معرفتی است، و یک ساحت بیرونی که همین الان داریم صدای دست مردم رو میشنویم برای ارکستری که داره اجرا میکنه و اون چیزی که فیزیکی میشنوه. ما بحث فیزیک در موسیقی و متافیزیک رو داریم. تحولاتی در این دو بخش شما شاهد بودید به عنوان کسی که پژوهشگر هستی، تحقیقات میکنید در عرصه موسیقی؟
موسیقی بی تردید با فرایندهای اجتماعی در ارتباطه. یعنی اگر ما موسیقی رو وجهی از فرهنگ بدونیم و فرهنگ رو در بستر اجتماع بخوایم بررسی کنیم، نمیتونیم غافل بشیم از این که یک فرایند اجتماعی تغییر بکنه ولی فرهنگ و موسیقی که مصداقه اونه دستخوش تغییر نشه. در این 40 سال خب ما شاهد فرایندهای اجتماعی متغیر بودیم، یعنی ما چه با آغاز انقلاب، چه پدیده جنگ، چه عصر سازندگی، چه عصر اصلاحات و تا به امروز میبینیم که پدیده های اجتماعی پیاپی اومدن و در این 40 سال دستخوش تغییر کردن.
بله.
موسیقی هم به هر حال به عنوان وجهی از این، وجهی از فرهنگ در بستر این اجتماع دچار تغییر شده. اگر بخوایم ابتدای انقلاب رو در نظر بگیریم، موسیقی به عنوان تهیج کننده نسلی که انقلاب کردن در واقع به عنوان ابزاری در دست آنها سبب اتحاد ملی شد و این انقلاب رو رقم زد. با به وجود اومدن جنگ در واقع نوحه ها و آثاری که در این دوره خوانده شد باز به نوعی سبب تهیج جوانان شد که جبهه های جنگ رو بتونن در واقع پیش ببرن. در دوره سازندگی خب یه خورده موسیقی دور از این فضاها قرار گرفت و در یک بیزمانی و بیمکانی به مسائل عرفانی و شاید آرامش خاطری که اون بره جامعه نیاز داشت بعد از اون تلاطم هایی که پیموده بود اون رو برای جامعه فراهم کرد.
بیشتر به تغزلی پرداخت.
بله،
لحاظ
بله،
کلامی.
بله. و شاید در دوره اصلاحات که یک شکوفایی در موسیقی پاپ صورت گرفت و ما شاهد جنبش‌های متنوعی در این زمینه و فعالیت‌های بیشتری در این زمینه بودیم و تا به امروز که به خاطر وجود رسانه‌های مختلف و رسانه‌های جمعی و ارتباطاتی که وجود داره موسیقی همچنان در ژانرهای مختلف داریم پویایی رو داره و در واقع بستر اجتماع رو به نوعی تغذیه میکنه برای پیشبرد هدفهایی که در واقع به نوعی در جامعه ممکنه مطرح بشه و ساری و جاری باشه.
بسیار خوب. جناب بنی اردلان، مواجهه مردم اجتماع با این مواردی که فرمودید که نهفته در موسیقی هست و موسیقی این سرزمین به طور خاصه که گفته میشه سرمنشه موسیقی دیگر ممالک بوده، همینطور به عنوان یک امپراتوری در زمان خودش مطرح بوده ایران و یونان، حالا نمیخوایم خیلی تاریخی بررسی بکنیم ولی ماهیتا در ذات خودش مباحثی رو داشته از عرفان گرفته تا مباحث کاملا فیزیکی که فارابی بهش پرداخته، ابن سینا پرداخته و دانشمندان بزرگ. میخوام ببینیم چقدر مردم تونستن به لحاظ اجتماعی و ساختار مدنی موسیقی رو به واسطه موسیقی دانانش متحول بکنن، یا سوال مشخص اینه موسیقی اونقدر قدرت داشته و موسیقیدان قدرت داشته که در برابر تقاضاهای مردمی در دهه‌های مختلف بتونه مقاومت بکنه و این بحث هنر برای هنر یا هنر برای مردم به گونه باشه که موسیقی دانان به واسطه ابزاری به نام موسیقی سیاست گذاره رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم باشن، یا نه خودشون رو در اختیار مردم گذاشتن و به تقاضاهای مردمی در طول دهه ها پاسخ مثبت دادن.
ببینید، اولین نکته در فرهنگ اینه که فرهنگی زنده پویا و درش حرکت وجود داره که آبشخورش گذشته باشه و روش به جهت آینده، این ذات فرهنگ ایرانی است. یعنی اگر این فرهنگ بتونه خودش رو متصل کنه به میراث گذشتهش، از این جهت به گذشته نگاه کنه و روی به آینده، این فرهنگ زنده است، پر از تحرک. این یک نکته. دو، ببینید اصولا هنر عرض کردم
فرمودید،
من جمله موسیقی کارش یه بخشش جنبه تعلیمی داره، یعنی اگه مخاطبی نیست، مردمی نیست، من اینو که برای خودم دارم نمیگم، اگرچه خود هنر یه جنبه تقرب به حق داره، من از طریق هنر دارم هم عبادت میکنم هم تقرب میکنم به سوی او، در این طرف هم درم مردم رو از طریق، حالا در موسیقی از طریق صوت و صدا، درم اونا رو هم دعوت میکنم به این. جامعه احتیاج داره به هنر، حالا اینجا در مورد موسیقی، برای اینکه او رو از این روزمرگی، از این غرق شدن در زندگی، از این نارامی هایی که در وجودش در طول روز به وجود میاد، این رو اولا آروم میکنه، یعنی به تأمل وامی داره، و این تأمل یعنی به پرسش رسیدن. بنابراین موسیقی در سنت ما مثل طبیعت، همچنان که ما در طبیعت میریم و یه حس آرامشی به ما دست میده، اون حس آرامش ما رو به پرسش وادار میکنه. کار موسیقیدان یا کار موسیقی هم در سنت ما اینه که چگونه بتونه از طریق این موسیقی اولا شما رو از یه هایهوی دنیوی و روزمره خارج کنه و شما رو ببره به اون تأمل و به آرامش. پس موسیقی در اون حداقل سطحی ترین فرمش جنبه تعلیمی خودش رو داره، اصولا همه هنرها. و قطعا موسیقیدان یا هر هنرمند دیگه‌ای وقتی به هنر میخواد، یعنی میخواد اون احوالات، اون عوالم، اون دیدارها، اون دانایی‌ها، اون محبت‌ها، اون مهرهایی که در نسبت با حقیقت پیدا کرده، میخواد از طریق امر ملموس دیگران رو هم ببره. بنابراین هنر برای هنر معنی نداره، و کار موسیقی هم این هست که بتونه از طریق صوت اون رو ببره. همچنان که یه اشاره ای هم فرمودید که
عرض کردم،
بحث موسیقی یونانی و به قول شما فیزیکش و به بخش ایرانیش خانم دکتر بهتر میتونن توضیح بدن. موسیقی ایرانی نمیشه بگیم که یه بخشش درسته متأثر از تفکر یونانی است، ولی تمایزهایی داره که خودش رو از مکتب یونان جدا میکنه، و این جدایی رو بعد ما میبینیم که شاخه دیگه ای هست که اون شاخه معرفتی است که از معرفت فلسفه یونان هم خوش رو تفکیک میکنه، که حالا اینا رو خانم دکتر بهتر توضیح میدن.
خانم هدایت‌زاده موافقی تکمیلی بر صحبت های دکتر؟
بله. سنت موسیقی ایرانی قبل از تاثیرپذیری از یونان، میدونیم که تاثیرپذیری از یونان در واقع بین برهه 3 تا 5 هجری قمری اتفاق افتاد، یعنی با اون نهضت ترجمه‌ای که در دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس اتفاق افتاد و آثاری از زبان‌های یونانی و سوریانی ترجمه شد، ما این تاثیرپذیری رو داشتیم. ولی قدمت موسیقی ایران خب به پیش از ورود اسلام برمیگرده و سنت شفاهی داشته. یعنی شما وقتی که تاریخ موسیقی ایران رو نگاه میکنید، ایران باستان رو میبینید، این سنت شفاهی رو با هم خونیاگرانی که در دوره ساسانی وجود داشتن و هم اشخاصی که در واقع سنت‌ها و داستان‌های عاشقانه حماسی رو با موسیقی و شعر در بین مردم ترویج می‌دادن، به واسطه اینکه مردم سواد نداشتن و این سنت شفاهی بودش که تا قبل از ورود اسلام موسیقی رو ساری و جاری قرار داده بود. و بعد از ورود اسلام، اون هم به واسطه نیاز مسلمانان به سایر علوم از جمله علم طب و علم کشاورزی، علوم از یونانی به زبان عربی ترجمه شد. و چون که موسیقی بخش از علوم ریاضیات بود همراه حساب هندسه نجوم، موسیقی هم به زبان عربی ترجمه شد و در این برهه زمانی بودش که مفاهیم یونانی وارد سرزمین ما شد. ولی در و رسالات و مکاتبی
مفاهیم
شکل
وارد شد، ولی فرهنگ یونانی وارد نشد. این مقاومت همیشه بود.
بله بله، یعنی فقط ما به اون شیوه اومدیم علوم نظری موسیقی رو تدوین کردیم، چیزی رو که خودمون داشتیم ولی به صورت مدون وجود نداشت، به صورت سنت شفاهی سینه به سینه انتقال پیدا می کرد. سیستم مدون سازی رو از آنها و از ترجمه کتاب های اونها گرفتیم و اون سنت خودمون رو به صورت تدوین شده در آوردیم. ولی در کنار این رسالاتی که در این دوره نوشته شد، ما یک سنت دیگه ای رو ساری و جاری می دیدیم که اصلا به جنبه معرفتی موسیقی میپرداخت و عملکرد موسیقی و کارکرد موسیقی رو مد نظر داشت، که شاید اینجا بشه جواب پرسش شما رو داد که همیشه هم هنرمندان به عنوان کسانی بودن که تحولات اجتماعی رو اتفاقا اونها آغاز کردن، به خاطر نگاه تیزبینشون، به خاطر روحیه خلاقشون همیشه پیشگامان تحولات اجتماعی بودن و به دلیل تیزبینی با جامعه بیشتر در ارتباط بودن و این درد جامعه رو متوجه می شدن و با اون ذوق و خلاقیتی که داشتن می تونستن روی جامعه تأثیر بذارن.
سپاسگزارم از صحبتهای خوب هر دو بزرگوار. اگه موافق باشین یه تنفس کوتاه بگیریم، موسیقی بشنیم و برگردیم خدمتتون باشیم. برای شنوندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن باید عرض بکنم که چهارمین شب گفتمان 40 سالگی رو داریم در 34 جشنواره موسیقی فجر. بنده رضا مهتوی، دبیر پژوهشی جشنواره موسیقی فجر هست.